الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المهيأ الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي الخاص من المصطفى صلواتك على
باب نهی عن القول و غیر علم، بابی که احادیثی درش هست که نهی شده انسان بدون علم حرفی نگه، مطلبی رو که علم ندارد نگوید. که عرض کردیم اگر این رو همه علما به کار می بردن در زمینه‌های مختلف خیلی از مسائل علمی حل می‌شد، چون ندانست سخن گفتن یکی از عوارضش اینه که در هر زمینه‌ای که اختلاف هست نظرات مختلفی ابراز میشه و گاهی وقت اون نظر واقعی و نظر حق وسط این نظریات گم میشه و رفته رفته این پیش میاد که اصلا جواب این سوال مثلا نسبیه، چون هر کسی یه چیزی گفته، در حالی که انسان وقتی نمیدونه بگه نمیدونم. خیلی از مفسرین قرآن میبینیم در جاهایی که اغلاق داره بحث آمدن نظر دادن، خب نمیدونی شما بگو نمیدونم، من اینجای قرآن رو نفهمیدم، چه اشکالی داره؟ شما کتب تفسیر رو نگاه کنید، یه تفسیر پیدا میکنی مفسر بگی نمیدونم این آیه رو نفهمیدم. شما فکر میکنی مفسرین همه آیات رو فهمیدن؟ نه. خب بس چرا نمیگی نمیدونم؟ چه اشکال داره انسان یه آیه رو بگی نفهمیدم؟ آقا این کتاب خدا کتاب خداونده، چیزی نیست که هر کسی بناباشه اینو بفهمه. مسئله دین اسلام یک چیزه و فهم کلام خدا یک بحث دیگه است. حالا روایاتی رو دو تا روایتش رو فکر کنم، سه تا روایتش رو از این باب خوندیم. روایت چهار روم عن زیاد بن ابی رجاء عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ما علمتم فقولو و ما لم تعلمو فقولو الله اعلم ان الرجل لینتزع الآیت من القرآن یخر فیها ابعد ما بین السماء والارض. امام باقر فرمود آنچه را که می دانید علم دارید بگید و آنچه را که نمی دانید بگویید الله اعلم، خدا داناتر است. قبل از این که حالا ترجمه حدیث رو تا آخر بگیم بعد عرض میکنیم، بعد میفرماد به درستی که انسان یک شخص آیه ای از قرآن را میگیرد و به روی او میفتد و فاصله ای بیشتر از آسمان زمین پیدا میکند، دور میشه به فاصله آسمان و زمین. این قسمت اول که فرمود آنچه را که میدانید بگویید، وقتی علم دارید مطلبی رو چه حالا در زمینه فقه مثلا خوندید، فقه تو کتاب خوندید، میدونی مسئله اینه، آقا مسئله اینه، یا در مسائل اعتقادی میدونی مسئله چیه، بیان میکنی. اون جایی که نمیدونی میفرماد بگو الله اعلم. روایت دیگه ای داریم در همین باب که حالا میخونیم روایتشو میرسیم. میفرماد اگر طرف جز علماست، وقتی مسئله ای رو نمیدونه باید بگه الله اعلم، اما غیر عالم نباید بگه الله اعلم. خب یعنی چی؟ الله اعلم یعنی خدا داناتر است. خب میفرماد وقتی که مسئله رو نمیدونی بگو خدا بهتر میدونه، من نمیدونم، خدا بهتر میدونه، یعنی علمش ارجاع بده به خداوند. اما روایت بعدی میگه عالم، یه دانشمند حق داره بگه الله و اعلم، اما یه آدمی که عالم نیست نباید بگه الله و اعلم، باید بگه نمیدانم. چرا؟ ما یه بار چند بار این بحث رو مطرح کردیم که خیلی از مطالب کاشفیت دارن، خیلی از حرف ها کاشف از مطالب دیگه هستن. کاشف از مطالب دیگه هستن یعنی چی؟ یعنی یه سری مطالبی رو در ضمن خودشون دارن بدون اینکه صراحت داشته باشن. مثالشو قبلا گفتیم، مثلا چی؟ مثلا در مورد شیطان، شیطان به خداوند گفتش که انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی او رو از خاک آفریدی. این کاشفیت از چی داره؟ کاشفیت از این داره که شیطان داره میگه خدایا من بهتر از تو میدانم، صراحتا نمیگه ها، کاشفیت داره میگه خدایا من بهتر از تو میدونم. چرا؟ چون میگه من بهتر از آدمم، من رو از آتش آفریدی، استدلالم میکنه که چرا بهترم، میگه چون منو از آتش آفریدی او رو از خاک آفریدی. توی خدا نمیدونی، چون اگه خدا میدونه پس تو برای چی داری میگی؟ تو داری یاد خدا میدی دیگه. وقتی میگی من بهتر از آدمم یعنی خدای تو اشتباه میکنی، به من گفتی سجده کنم به آدم. کاشفیت از این حرف داره، توی خدا نعوذ بالله اشتباه کردی، من بهتر از آدمم، دلیل هم میاره، به این دلیل به این دلیل، یعنی صراحت نداره به مطلب، کاشفیت داره. در ذهنش نهفته است. خیلی از مطالب به این صورته که در بحث ادب مع الله، ادب با امام، ادب با استاد، ادب با پدر و مادر، ادب با دیگران، انسان وقتی فرو میره این کاشفیت ها رو در نظر میگیره. انسان مؤدب، این کاشفیت که این حرف من کاشف از چیه، این حرف من کاشف از چیه، یعنی ذهنش چی نهفته است. وقتی کسی میگه الله اعلم، الله اعلم یعنی چی؟ خدا داناتر است. یعنی میگه من میدونم اما خدا بهتر میدونه. دقت فرمودی؟ الله اعلم، خدا داناتر است، یعنی میگه من میدونم اما خدا بهتر میدونه. خب اینو کی حق داره بگه؟ یه کسی که اهل علمه، که در روایات باز آمده میگه اون مطلبی که هیچی در موردش نمیدونی بگید الله عالم، خدا میداند. اما اگر یه مقدار میدونی ولی سوار بر مبحث نیستی بگو الله اعلم، خدا داناتر است. چون گفتیم کاشفیت داره، به خاطر این فرمود عالم میتونه بگه الله اعلم، اما غیر عالم نمیتونه بگه. برگردی به حدیث، فرمود اونجایی که میدونید چیه داستان، علم دارید بگید، اونجایی که نمیدونید از گردن خودت باز کن بگو الله اعلم، خدا بهتر میدونه. یه مطلب دیگه هم در ذهن الله اعلم باید عرض کنید. در ادبیات عرب افعل و تفضیل داریم دیگه. مثلا میگیم عالم بالاتر از عالم چی میشه؟ اعلم. بالاتر از عالم میشه اعلم. مثلا میگیم به اعلم علما باید رجوع کرد، مجتهد باید اعلم باشه، یعنی عالم تر باشه. خب افعل و تفضیله، اعلم یعنی عالم تر. اما ما یه افضل تعیینی هم داریم، افضل تعیینی یعنی یک موقع افعل رو به کار میبریم نه برای اینکه بگیم عالم تر است، برای اینکه بگیم فقط او عالم است. مثل اعدل، اعدل یعنی عادل تر. ولی یه موقع هست اعدل تعیینیه، یعنی فقط اوست که عدالت دارد، عدالت یعنی او. الله اعلم دو تا معنا داره، یکی افضل تفضیل میشه بگیریم، یکی افضل تعیینی. یعنی یا به این معنا که خدا عالم تر است تفضیلی میشه، یه موقع میگیم الله اعلم، فقط خداست که میداند، فقط اوست که اعلم است، فقط اوست که علم حقیقی دارد. اگرچه من میدونم ولی علم حقیقی نزد خداست. پس در هر چیزی میشه گفت الله اعلم، علم حقیقی نزد خداست. من یه چیزایی میدونم، علم حقیقی نزد خداست. خب پس فرمود آنچرا که میدانید بگویید، آنچرا که نمیدانید بگویید الله اعلم. حالا چه به معنای اعلم تفضیلی بگیریم چه تعیینی. بعد فرمود چرا حالا اینجوری میگیم؟ حضرت فرمود شخص آیه ای را از قرآن میگیرد، لینتزع الآیة من القرآن، یه آیه ای را از قرآن میگیره، یعنی میخواد به سود خودش تفسیر کنه، فکر میکنه که این آیه دلالت داره بر مطلب خودش، در حالی که نمیدونه این آیه تنها نیست که آیات دیگه سلسله وار به این وصلن. حالا عرض میکنیم اون کسانی که گرفتار شدن چجوری گرفتار شدن. حضرت میگه یه آیه رو میگیره بعد فاصله میفتن، دور میشود به اندازه ای که بین آسمان و زمینه، یک چنین فاصله ای میگیره، یک چنین بعدی میگیره، یعنی آیه ای رو میخواد از قرآن بگیره که حرف خودش رو ثابت کنه، در حالی که با همین گرفتن این آیه چون علم نداره، دور میفته. مگر آیه قرآن نمیفرماد یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا؟ خیلی به وسیله قرآن گمراه میشن، خیلی به وسیله قرآن هدایت میشن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفا و رحمت برای مؤمنین، اما ظالمان را جز خسران نمی افزاید. پس قرآن گمراه هم میکنه. اگر کسی بدون فکر بره سراغ، بدون علم بره سراغ قرآن، بدون مربی، شاهد مثال دارید آقا کسی به وسیله قرآن گمراه بشه؟ بله. شما وقتی میرید سراغ کتب کلامی، میدونید در مباحث کلامی سه تا به اصطلاح فرقه وجود داره، سه تا عمده نظر وجود داره از قدما. البته ادهی جبری هن، ادهی تفویزی هن که بهشون میگیم معتزله، و ادهی اهل عدل هن که شیعیان امامیه هستن. جبریون چی میگن؟ میگن این عالم همه کار خداست. خب باشه، ما میگیم همه کار خداست، اما اونا میان وسائط رو حذف میکنن. مثال، شما کلید برق رو میزنی چراغ روشن میشه، اینا میگن شما کلید برق رو زدی چراغ روشن نشد، خدا خواست روشن بشه. ما میگیم بله خدا خواست روشن بشه، اما کلید برق اینجا واسطه بود. اینا این وسط وسائط رو حذف میکنن، میگن نه خدا میخواد. طرف گناه میکنه، میگن خدا خواست گناه کنه. میگیم این آقا رو گناه کرد، میگن نه خدا خواست. بعد میپرسیم خب خدا خواست گناه کنه پس چرا عذابش میکنه؟ میگه خداوند مختاره، میخواد عذاب کنه عذاب میکنه. میگیم اینجوری که عدل نیست. میگه خب لازم نیست خدا عادل باشه، چون گیر افتاده تو مبحث. ما چرا تو اصول دینمون عدل رو میاریم؟ توحید، نبوت، امامت، معاد روز قیامت، عدالت هم میاریم. این همه خداوند صفت داره، به خاطر اینکه ما میخواییم بگیم جز جبریون نیستیم. بله خدا همه کار رو میکنه، اما اینجا واسطه هم داریم، اینا وسائط فیض الهی هست، اینا رو نمیشه حذف کرد. بارون میباره، خدا بارون رو میبارونه، اما ابر اینجا واسطه فیضه. خب اینا آمدن چیکار کردن؟ اینا آمدن استدلال کردن به یه سری آیات قرآن، آیاتی رو که مشعر به جبر بود، آیات توحیدیه ها. اینا نفهمیدن که بله خدا میخواد اینجوری بشه، خدا میخواد اینجوری. آیات جبری رو گرفتن و از جمله کسانی که این اعتقاد رو رواج دادن بنی امیه بودن، که معاویه بهشون گفت آیات جبر رو بگیرید، شما هر اعتراضی کردن بگید خدا خواست. حتی امام حسین وقتی به شهادت رسوندن گفتن خدا حسین رو در کربلا کشت. اینا آیه قرآنه، که بفرما همه چیز رو خدا انجام میده. خدا حسین تو کربلا کشت، به ما چه ربطی داره؟ بالای منبر معاویه خطبه میخوند، گفتش مردم شما چی به من اعتراض میکنید حق ما رو نمیدی؟ مگه آیه قرآن نمیفرماد و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ هیچ چیز نیست مگر آن که خزانه آن در نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. این خدا گفته. خب وقتی خدا روزی شما رو نازل نمی کنه شما چرا به من اعتراض می کنید؟ ابوالاسود دوئلی از شیعیان امیرالمومنین بود، پرورش یافته مکتب امیرالمومنین، بلندشون گفت معاویه ما به کار خدا اعتراض نداریم که چرا نازل نمی کنه، ما به تو اعتراض داریم که خدا روزی ما رو نازل کرده، تو خزینه هات نگردش نمیدی به ما، تو روزی ما رو نمیدی، تو پولا رو تو خزینه جمع میکنی میدازی گردن خدا. آیه جبر رو میگیره دیگه، اون آیات دیگر رو نمیگیره، در نظر نمیگیره. از اون طرف مفوضه معتزله آیاتی رو میگرفتن که میگفتن شما این کار رو میکنید، شما این کار رو کردید، به خاطر کفرتون اینجوری شد، میگفتن پس خدا این وسط کاری نیست، ما خودمون اینجوری کردیم اینجوری شده. بعد وقتی بحث میکردن اینا آیات جبر رو میخوندن، آیات مشعر به جبر، نه اینکه آیات جبر، اونا آیات تفویض نمیخوندن، اینا تو اون آیات گیر میکردن، اون یکی تو این آیات گیر میکردن. چرا؟ چون قرآن رو نفهمیده، حرف رو نفهمیدن. اینا میگفتن ما مستقلیم، به خدا هیچ ارتباطی نداره. فرستادن دنبال امام باقر علیه السلام از شام که آقا یه شخصی پیدا شده اهل تفویضه، معتزله. حالا معتزله که اون موقع حالا سوالاتی داره ما نمیتونیم جوابشو بدیم، شما بیا جواب بده. امام باقر فرمود من پیر مردم توان مسافرت ندارم، پسرمو میفرستم. امام صادقو فرستاد، جوانکی بودن امام صادق. وقتی رفتن به شام اینا دیدن که یه جوانکی رو فرستاده، گفتن میتونست پس این عالم پیر مرد محاسن سفیده مثلا که میکردن به سن و سال الان میتونست پسش بر بیاد. فرمون انشاءالله خداوند کمک میکنه. گفت خب شما حرفت چیه؟ گفت من همه کارم، خدا ما رو آفریده تموم شده رفته، من خودم تصمیم میگیرم چی کار بکنم چی کار نکنم، چه اتفاقی بیفته چه اتفاقی نیفته. آقا فرمود سوره حمد و بلدی؟ گفت بله. راوی میگه گفتم ای دل غافل، تو سوره حمد که در مورد جبر و اختیار چیزی نیست، الان محکومش آبرو میره. آقا فرمود سوره حمد رو بخون ببینم. خون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آقا موششو گرفت، گفت صبر کن ببینم، ایاک نستعین از خدا کمک میخواد، مگه تو مستقل نیستی؟ مگه تو نگفتی من خودم همه کارم؟ مگه نگفتی دست خدا کوتاهه؟ میگیم یه مرتبه خشکش زد و ما قلبمون باز شد. خلاصه بدون علم وارد قرآن میشه، یه آیه رو میچسبه، نمیدونه که این آیه معناش چیه، نمیدونه که آیات دیگه ای هم هست، یکفرو به بعضن و یؤمنو به بعض میشه، یعنی به بعضی از آیات ایمان میاره به بعضی از آیات ایمان نمیاره، اعتقاد چون نمیخونه و حق با بحثش. آیاتی رو که خود قرآن هم فرموده، مثلا و ازا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالو انوت ام من لو یشاء الله اطعمه این انتوم الله فی زلال مبین. میگه وقتی به اونا گفته میشه انفاق کنید از آنچه خدا روزیتان کرده است، میگوین آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد؟ میگن اگر این فقیره خدا خواست فقیر باشه، من چرا بدم به کسی که خدا خواست فقیر باشه؟ این چیه؟ این کافره. آیه قرآن اینو کافر میدونه، با اینکه معتقد به خداست. انوت ممن لو یشاء الله اطعمه، آیا اطعام کنم کسی را که خدا اطعام کنه؟ خدا را قبول داره، ولی این حرف قرآن میگه این کفره. چون وسائط رو که نمیتونی بزنی کنار، خدای بی مظاهر که نمیشاید. خب حالا اینو مثال زدیم که فرمود بدون علم یه آیه رو میگیره، بعد بین آسمان و زمین با این فاصله دور میشه. پس آنچه را که میدانید میدانم، آنچه را که نمیدانم الله اعلم. عین الغزات همدانی یکی از اهل معرفته، کتابی داره به نام تمهیدات، فارسی هم هست، خیلی کتاب شیرینیه. اونجا یه پیری داشته ایشون، یه استادی داشته. میگه این پیر و استاد من فقط دو سه تا سوره بلد بود درست بخونه، سوره حمد و سوره قل هو الله و سوره ناس و اینا رو، اما میگه قرآن رو میفهمید و من همه قرآن رو نمیفهمم. خدا اینو گذاشت که از عرفای بزرگه، میگه من همه قرآن رو نمیفهمم اما او قرآن رو میفهمید. فهم قرآن یک چیزه، این که حالا اعرابشو بلد باشیم، تجویدشو بلد باشیم، عربی بلد باشیم، عجمی بلد باشیم، فقط به اینها اون نور قرآن وقتی تابش کنه طرف معارف قرآن رو در میابه. عین الغزات میگه من همه قرآن رو نمیفهمم، درستم میگه، خوبم میگه، یه خیلی از آیات خب من نمیفهمم این چی داره میگه، چه پیغامی داره این آیه، این آیه چی داره به من میگه، چون آیه ای نیست مگر اینکه با ما امر و نهی میکنه، مگر اینکه مطلبی رو میخواد به ما بگه، داستان میگه، از گذشتگان میگه، چی میخواد به من بگه؟ این روزار میگه من نمیفهمم همه قرآن. خب حدیث بعدی، ام محمد ابن مسلم ام ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال للعالم اذا سئل عن شیء و هو لا یعلمه ان یقول الله اعلم و لیس لغیر العالم ان یقول ذلک. فرمود هنگامی که عالم از چیزی سؤال می شود شایسته است که بگوید، وقتی نمیداند بگه الله اعلم، خدا بهتر میداند، اما برای غیر عالم این جایز نیست. گفتیم خدا بهتر میداند مال جایی که ما بدونیم، اما میگیم خدا بهتر میدونه. اما اینجا آقا فرمود وقتی عالم نمیداند شایسته است که بگوید الله اعلم. رمزش در چی بود؟ در افعل تعیینی. اینجا میگه الله اعلم، فقط خداست که میداند، اوست که فقط آگاه هست، یعنی علم رو از خودش نفی میکنه. در افعل تفضیل علم رو مطلق از خودش نفی نمیکنه، اما در تعیینی مطلقا از خودش نفی میکنه، یعنی من نمیدونم، خدا میدونه. و شما میدونید لا ادری نصف العلم، نمیدانم نصف علم است. یعنی آقا واقعا کسی بگه نمیدونم نصف علمو داره؟ بله. چجوری نصف علمو داره؟ کسی بگه نمیدونم؟ مگه مردم میدونن؟ نه، مردم نمیدونن، اما نمیدانند که نمیدانند. خیلی دقت کنید توی مطلبی که میخوام بگم. آقا نمیدانند که نمیدانند. اگر انسان به ندانسته های خود علم داشت، باید یک علم لایتناهی میداشت. به ندانسته های خودت علم داشته باشی، بدونی که نمیدانم. یعنی باید بدونی که چیزایی هست که من نمیدونم. دقت بفرمایید، انسان به ندانسته های خود علم ندارد. این دقت کنید روش، روی مطلب کار کنید، روی مطلب. انسان به ندانسته های خود علم ندارد. اگر انسان به ندانسته های خود علم داشت، یعنی باید یک علم اجمالی به کل معلومات داشت که میدانست چه چیزهایی هست که من نمیدونم، چه علومی هست که من نمیدانم، در حالی که چنین چیزی نمیدونه انسان. انسان نسبت به جهل خودش جاهله. این هستی میگه آن کس که نداند و نداند که نداند. شعری که هست، حالا شب جمعه هم خوب نیست شعر خوندن، حتی حکمت اینا، حکمت فرق میکنه. انسان ها نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند. همه فکر میکنن میدونن، همه فکر میکنن میدونن. و وقتی که انسان در علم فرو میرود، در علم فرو میرود، یکی از نتایج فرو رفتن در علم اینه که انسان میفهمد که نمیداند. یعنی تازه به ندانستن خودش علم پیدا میکنه. شعری که از ابن سینا هست که ما اصل تمام زحمتم این شد که بدانستمی که نادانم. این همه علم کسب کرد ابن سینا، میگه آخرش فهمیدم نمیدونم اصلا. یعنی تازه به جهل خودش علم پیدا کرد، تازه به جهل خودش علم پیدا کرد. خیلی مطلب مهمیه. بعد از این همه تازه اونجا میفهمه نمیدونه. این همه سیر و سلوک کنه انسان، تازه بفهمه نمیدونه. یعنی اونجا علم پیدا میکنه به جهل خودش. یه اشاره قرآنی بزنیم برای اونایی که اهل اشارت هم. خوب دقت کنید، اینا اون تفاصیل اشاری ها. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تعلیم کرد به انسان آن چرا که نمیدانست. تعلیم کرد به انسان آن چرا که انسان نمیدانست. این چه انسانیه؟ چون انسان هیچی رو نمیدونه. وقتی بهش تعلیم بشه آن چرا که نمیداند، میشه علم لایتناهی. علم لایتناهی دیگه. این نیست که علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اون چیزی که بلد انسان خدا یادش داده. اینم حالا سر جاش درست. معنای اصلی میفرماد علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آن چرا که نمیدانست. چی رو نمیدونست؟ همه نظام هستی رو نمیدونست. این چه انسانی اون وقت؟ این امام، امامی که عالم به کل شیعه، امامی که علم الانسان ما لم یعلم، آنچرا که نمیدانست. این چیزی دیگه نمونده یادش بده. دقت کردی؟ علم الانسان ما لم یعلم یعنی چیزی نمونده که این تعلیم نگرفته باشه، چیزی نمونده که این علمشو نداشته باشه. نکته اول، انسان نسبت به جهل خود جاهل است. که گفتیم اگر به جهل خودش عالم بشه، یعنی به کل معلومات باید یک علم اجمالی پیدا کنه، کل معلومات عالم. دوم، ما حاصل تمام سیر و سلوک اینی که به جهل خودش علم پیدا کنه، بفهمه که نمیدانم. این ظلومن جهولا که در مورد انسان آمده، به این جهول بودن خودش برسه که نمیدونم. مثلا چی میدونم؟ من چی میدونم از این همه اسرار نظام عالم، از این عالمی که علم انباشته شده روی همه، ذره ذره این عالم علمه، ذره ذره این عالم علم انباشته شده روی همه، من چه علمی دارم؟ چهار تا الف با یاد گرفتم شد علم؟ خب پس این که فرمود لا ادری نصف العلم، این که انسان بگه نمیدانم نصف علم است. یعنی به این مطلب برسه که من نمیدونم. یه بنده خدایی بود داشت درس یاد یه کسی میداد، اینم گوش نمیکرد. بچه بودن، حالا این اصرار میکرد سوالای سخت از این میپرسید، اینم قرقر میزد. یه کسی گفت چرا اینقدر سخت میگیری به این؟ گفت برای اینکه این باید بفهمه که نمیدونه. وقتی فهمید که نمیداند و بلد نیست، اون موقع گوش میکنه. و بعد دیدم راست میگه، وقتی این چوبشو انداخت که بلد نیستم و خوب گوش کرد. انسان وقتی مستمع خوبی میشه که بفهمه که نادانه، بفهمه من نمیدونم، اون موقع گوش میکنه. و الا اگر خودش رو عالم بدونه گوش نمیکنه اصلا به حرف. چرا میگن علم حجاب اکبره؟ چهار تا اصطلاح یاد گرفته دیگه خدا رو بنده نیست، یه حرف هیچ که رو گوش نمی کنه. میگه من میدونم. این من میدانم میشه حجابش. پس لا ادری نمیدانم نصف علم است. نصف علم هم اینه که انسان آماده گرفتن علم بشه. آمادگیش با چیه؟ با اینه که بدونی نمیدونی. وقتی فهمیدی نمیدونی وامیستی سوال میکنی. تو جاده ای که میری اگه فکر کنی داری درست میری از اینشی سوال نمیکنی، میگه همینه باید برم. یه مرتبه میبینی به ترکستان رسیدی به جایی که به کعبه برسی، ترسم نرسی به کعبه اعرابی. اما وقتی فهمید راه اشتباه میره، اون موقع تکون نمیخوره، قدم از قدم ور نمیداره، وامیستیم که از یه نفر باید سوال کنه. پس اینجا پذیرای علم شده. به خاطر این میگه لا ادری نصف العلم، نصف علم اینه که بدونی نمیدونی. حدیث بعدی، عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله، باز مثل حدیث بالا از محمد بن مسلم، قال اذا سئل الرجل منكم اما لا يعلم فليقل لا ادري ولا يقل الله اعلم فيوقع في قلب صاحبه شكا واذا قال المسؤول لا ادري فلا يتهمه السائل. این حدیث دقت میخواد، چون گاهی وقت آدم فکر میکنه تضاد دارن با هم، در حالی که تضاد ندارن، جاهاش فرق میکنه. امام صادق فرمود هنگامی که از شما پرسیدن چیزی را که نمیدانید بگویید نمیدانم، و نگویید الله و اعلم، خدا بهتر میداند. اونجا گفت اگه چیزی رو نمیدونید بگید الله اعلم، اینجا فرمود که اگر نمیدونی بگو نمیدونم، نگو الله اعلم. چرا؟ فیوقع فی قلب صاحبه شکا، چرا که در قلب صاحبش یعنی رفیقش اون کسی که سوال میکنه شک میفته. اما هنگامی که اون کسی که سوال شده بگوید لا ادری نمیدونم، اون سوال کننده دیگه او رو متهم نمی کنه. میگه وقتی شما بگید نمیدونم هیچ اتهام بهت وارد نیست، اما وقتی بگی الله اعلم اتهام بهت وارد میشه تو ذهن طرف. چی جور اتهامی؟ یکی اینکه میگه این میخواد ادعای علم کنه، چون بلد نیست میگه خدا بهتر میدونه. اگه بلد بودی که خب جواب میدادی، اینجوری میاد تو ذهنش. یکی این میاد تو ذهنش، یکی این میاد که این بلده اما نمیخواد به من یاد بده، نمیخواد جواب منو بده، این بخل داره در دادن علم، شما رو متهم میکنه. یعنی برای طرف ذهنیت پیش میاد، وقتی چیزی رو نمیدونی بگی الله اعلم، اما وقتی بگی من بلد نیستم او خیالش راحت میشه، میگه اگه بلد بود که نمیگو بلد نیستم. پس طرف یا این براش پیش میاد که این داره خودنمایی میکنه، شما رو متهم به خودنمایی کردن و ادعای فضل و علم کردن میکنه، یا اینکه متهم میکنه که این بخیله، بلد بود نمیخواست به من یاد بده. در حالی که اگه بگی نمیدانم که این اتهامی به هیچ وارد نمیشه. خب پس در مورد عالم گفت عالم اگر نداند بگوید الله اعلم، اشکال احادیث جمع‌بندی کنیم. عالم اگر بگه الله اعلم اشکال نداره، اما غیر عالم باید بگه نمیدانم. بعد فرمود باز اگر از شما پرسیدن بلد نبودی بگو نمیدانم، نگو الله اعلم، که شک ایجاد نکنی در دل افراد. حدیث بعدی، عن زرارة بن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام، زرارة از یاران امام باقر امام صادق علیه السلام، یه از امام باقر علیه السلام سوال کرد ما حق الله علی العباد، حق خدا بر بندگان چیه؟ یعنی حقی که بنده باید به جا بیاره، حق خدا رو. فرمود قال ان یقولوا ما یعلمون، و یقفو عند ما لا یعلمون، فرمود بگوید آنچرا می داند و توقف کند در آنجایی که نمی داند. بگوید اونجایی که می دونه به دوستانش برادرانش بگه، اونجایی که نمی دونه نه که نگه، اصلا توقف کنه. چون بعضی چیزها عمل کردنیه، میگه وقتی نمیدونی عمل نکن، توقف کن. وقوف عند الشبهات، جایی که شبهناکه، آقا این موسیقی الان اشکال داره یا نداره، شبهناک گوش نکن. حالا بحث موسیقی رو نمیخوایم بگیم، کلی داریم میگیم، آقا این مال، این معامله اشکال داره یا نداره، علم داری به دوستت بگو، علم نداری چیزی نگو، خودت هم عمل نکن، وقوف کن. که این انسان ها روایت داریم با ورع‌ترین انسان ها هستن، کسانی که توقف میکنن در نزد شبهات، اونجا که شبهناکه می ایستن، با ورع‌ترین انسان ها هستن. علم نداری که آقا طرف این گناهو کرده یا نه، تازه اونجایی که علم داری هم نباید بگی. نمیدونم این الان غیبت من بگم، خب نگو. آقا این تهمت من بگم، خب نگو، وقوف کن. اینا باورترین انسان ها هستن. خوب حدیث هشتم هم بخونیم از این باب، کلن 9 تا حدیثه. حالا این حدیث هشتمشو بخونیم، اگر زیاد طول نکشید این باب رو بتونیم به پایان برسونیم. عن ابی یعقوب اسحاق ابن عبدالله، عن ابی عبدالله امام صادق قال ان الله خص عباده به آیتین من کتابه ان لا یقولوا حتی یعلمو ولا یردوا ما لم یعلمو. و قال عز و جل الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق. و قال آیه دیگه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. امام صادق فرمود خداوند دو آیه رو اختصاص داده در کتابش برای این مطلب. کدوم مطلب؟ که نگویند مگر آنجا که می دانند. یعنی وقتی نمی دونی حق گفتن نداری، و رد نکنند آنچرا نمی دانند. چون خیلی ها مطلب رو وقتی نمی دونن رد می کنن، چون علم نداره تکذیب می کنه. آقا امیرالمومنین داره در حدیث الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن آن چیزی هستن که نمیدونن. چون نمیدونه دشمنی میکنه باش، چون نمیدونه تکذیب میکنه. بابا تو نمیدونی، حالا آیه قرآن داره. حضرت این دوتا آیه رو خوندن، فرمود این دوتا آیه در مورد اینه که چیزی را که نمیدانی نگو و چیزی را که نمیدانی رد نکن. آیتش کدوم؟ این آیات علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا از آنان پیمان کتاب گرفته نشد؟ ان لا یقولوا علی الله الا الحق، که نگویند بر خدا جز حق. حق کجاست؟ اونجایی که میدونی. وقتی نمیدونی که حق نیست، حق در کار نیست. نگویی بر خداوند جز حق. بسیاری از مباحث توحیدی که طرف تکفیر میکنه، انکار میکنه، چون علم نداره، نخونده اصلا. بحث وحدت وجود رو میگه کافرن، اصلا نمیدونه وحدت وجود چیه، پای درسش ننشسته، درسشو نخونده، علمشو کسب نکرده. میگوید چیزی را که نمیداند. آیه بعدی فرمود بل کذبو به ما لم یحیطوا به علمه، بلکه تکذیب کردند آن چیزی را که احاطه علمی بدان نداشتند. احاطه علمی بدان نداشتن. با یه آقایی صحبت کردیم جور وحدت وجود، گفتم آقا امام خمینی قائل به وحدت وجود بود، کتاباشم که الان موجوده، علامه طباطبایی قائل به وحدت وجود بود، حاج ملا هادی سبزواری، جناب ملا صدرا، اکثر حکما و عرفا که تمام اینها انسانهای موحد متعلق، شما میفرماید همه اینا کافرن. وقت تو مسلمونی اینا نمیفهمن، تو میفهمی. اگه بنا باشه اینا رو بذاریم یه طرف، شما یه طرف، کدوم بهتر میفهمید؟ کی میفهمه؟ شما اگه ادعای فهم میکنی، خب یا اسفار ملا صدرا رو میتونی بفهمی، منظومه حاجی سبزواری رو میتونی بفهمی، حالا تا بقیه حرفاش برسه. وقتی اونا رو نمیفهمی، خب اینم نمیفهمی دیگه، اینم نفهمیده ای. فرمود این دوتا آیه آیا از آنها پیمان کتاب گرفته نشد که نگویند بر خدا جز حق؟ این همه اختلافاتی که در مورد خدا هست به خاطر اینکه طرف عارف نشده به خدا، ادعای عرفان میکنه، ادعای شناخت خدا میکنه، بعد یه خدایی میسازه مثل خودش، تو آسمان ها نشسته، فرشته ها دورشو گرفتن، از اونجا فرمان صادر میکنه، این کار رو کنید، اون کار رو کنید، فکر میکنه خدا یه چیزی اینجوریه. سبحان الله. در حالی که اگه دهانشو میبست میگفت من خدا رو نشناختم، خدا چیه، من نمیدونم. بل کذبو به مالم یحیطوا به علمه، بلکه تکذیب کردن آنچه را که احاطه علمی نداشتن. در خود قرآن آمده این داستان، بل کذبو به مالم یحیطوا به علمه، تکذیب کردن آنجایی که احاطه علمی ندارن. مثل کجا؟ حضرت موسی و حضرت خضر. حضرت خضر به ایشون چی فرمود؟ و کیفت تصبر و علام آلم توهت بهی خبرا، چگونه صبر میکنی بر چیزی که احاطه خبری بدان نداری؟ و دیدیم که حضرت موسی نتونه صبر کنه. حالا بقیه مردم چگونه؟ بقیه مردم چگونه هن؟ و چه بلایی سر امام میارن؟ امام که باید ازش پیروی کنن، امام مشتبه وقتی صلح کرد چقدر فحش دادن به امام مشتبه، چقدر بی حرمتی کردن به این امام معصوم و مظلوم. شیعیان ها رد می شدن یا مذل المؤمنین، ای خار کننده مؤمنان، چرا با معاویه صلح کردی؟ آقا فرمود من امام شما هستم، شما باید از من پیروی کنید، نه که من از شما پیروی کنم. چرا؟ چون جاهلند قضیه چیه و چه بلایی سر امیرالمؤمنین آوردن، چه بلاهایی از اون نادانی و جهالت، چه خون دلی خورد امیرالمؤمنین، چه خون دلی خوردن ائمه ما. هیچ چیزی مثل این نیست که انسان گیر ناجنس بیفته، گیر احمق بیفته. آقا جان در الهی نامه دارن الهی حسن را شیر و پلنگ بدرد و گیر احمق نیفته. شوخی نمی کنه که الهی گفته، مناجات کرده، ثبت کرده، میگه شیر و پلنگ منو بدرد ولی با احمق سر نکنه. خیلی حرفیه. روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، خیلی درد داره. من کذبو به ما لم یحیطو به علمه و لما یأتهم تأویله، تکذیب کردن آنچه را که احاطه علمی نداشتن و آنان را تأویلش نرسیده بود، یعنی علم به باطنش نداشتن یا وقت پیاده شدن بروز باطنیش نرسیده بود که تأویل حالا چه معانی داره و تو این آیه به چه وجوهی به کار میره، مثل داستان حضرت خضر و موسی. حضرت موسی، حضرت خضر وقتی خواست حکمت کارهاشو بگه، فرمود ذالک تأویل و ما لم تستطع علیه صبرا، این تأویل آن چیزیست که تو صبر نکردی بر آن. که تأویل به چه معناست، حالا باید بحث مفصلی میخواد، شما هم خسته شدید. خب حدیث هشتمش هم به نیت امام هشتم که تولدشون بود و ما نتونستیم خدمت عزیزان برسیم و خوندیم، حتما حدیث هشتم رو که از برکات وجود امام هشتم بهره‌مند بشیم. خدا رو شاکریم که خداوند موقعیتی قرار داده برای ما که امامی مرقدش در کشور ما باشه. شما میدونید تمام ائمه ما یا در حجازن یا در عراق، از این دو تا کشور دیگه هیچ جایی نداریم امام مدفون باشه غیر از ایران، که یک امام در این کشور مدفون. و امامی هم هست که قریب افتاده از بقیه، حالا به حسب ظاهر عرض میکنی و چقدر هم مهربان، امام رعوف، امام مهربان، که خداوند شالله از این اقیانوس عطاها، عطایا، از این اقیانوس فضائل، از این دریای بیکران معارف رشحی هم نصیب ما کنه و قطروار ما رو فانی در این اقیانوس امام هشتم و همینطور بقیه امامان قرار بده که بتونیم عفت کوچکی از اونها باشیم و آستان مبارک اونها دائما سر ارادت بندگی داشته باشیم. لحظه شب جمعه دلامون رو ببریم حرم امام هشتم، من که خودم دلم خیلی درک زدن، خیلی دلم تنگ شده را زیارتی صفایی داره حرم امام هشتم، همه تون شرف شدی صفا کردوتون حرم ای قربانش برم امام قریب
قرون شب و تراب یه
با سیاد صحبت کرد گفت سیاد این آمو بچه داره، بچهش تازه به دنیا آمده، باید شیرش بده، اجازه بده این آمو بره بچه رو شیر بده برمیگرده.
سیاد قبول نکرد،
آقا شروع کرد التماس کردن،
گفت چه زمانتی؟
گفت من خودم اینجا میمونم، این آبو بره برگرده یار ما قبول. قربان قلب مهربون من خودم اینجا میمونم.
سیاد آبو رو رها کرد، دقایق رو گذشت، هی شروع کرد گفت اگر آبو بر نگرد، آبو رو بر میگرد، هی شروع کرد تعجیل کردن، هی گفت از کجا معلوم برگرده، اصلا شما کی هستی؟ چرا گفتی آبو رو رها کرد؟ یواش یواش رو جبه آبا جسارت کرده، دست ناخیه های لباس آبا رو گره، آبا فرمود من که پیش دیست یادم، آبا یه نگاهی کرد به دل سهران، هیچی وقتی آبو به تاخ داره میاد، بچه شد و مار خاره میاد، رسیدن به آبا شروع کرد و به آبا چرخید، پوزش و میمایی به پای آبا، یعنی آبا جان به بخشی نیز کرده، آبا جان منم به قام بگم آبا جان به بخشی نگر خطا کرده، به بخشی نگر یه مخیر دورن شدم آبا زیاد وقتی دیدی ناهو دور آقا داره میچرخه، گم آقا شما کی هستی؟ هیچ دامن آقا بار سهرا، آقا فرمود من پسر رسول خدا به دست بای آقا افتاد، منم این آبو رو در نام رضای خدا آزاد کردم، ببخشید آقا اگر جسارت کردم، یا امام امرو یا امام امرو آقا شما رو به حرمت خواهر فاطمه معیدونه، آقا جان آقا چه مقامی داشت که گفت فاطمه جان محصول جان اشمعیلی به جن من در بهش فاطمه جان یا آقا یا الله یا الله یا الله اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه، خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدیان محمد تجلی فرما، چشمان ما به جمال نورانی و مهدی منور فرما، قلب
بلغام زمان از ما رازی آشنا بگردان گناهان ما ببخش بیان خدای عزیز رهبر عزیز رنگ از پناه نبام زمان از جمعی بریاد از جسم آنی کسان محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر و مادر ما ببخش بیان روح دکتر عزیز هر کی آکسه این گفته و رفته سر صفحه یلاغانه را میگان بفرمان جهل در ترجیب در فرج امام زمان شما صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان توجه داشته باشم از هفته آینده ساعت ها که تغییر نکنه انشاءالله عزیزان دیگه ساعت 9 هیئت تشریف داشته باشن برای مراسم صلوات و سلام.